أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. صحبتمون در نهی در عبادت یا نهی در معامله هست و اموری که در کفایه مقدم انداختن برای نتیجه گیری. تا اینجا ما 6 تا امر رو بیان کردیم از کفایه و الان امر 7مه. که آیا این امر 7م در مورد اینه که آخون می فرمان اصل در مسئله نداریم، اصل در جایی که ما شک داریم، یعنی دلیل نداریم. خب ببینیم اگر نتوانستیم از ادله استفاده کنیم که نهی در عبادت یا معامله موجب فساده، آیا نوبت به اصل که رسید اصل چی میگه؟ میفهمد اصل نداریم تو مسئله. حق آن است که لا اصل فی المسئله که یعول علیه لو شک فی دلالت نهی علی الفساد. اصل نداریم. خب بعد فرمایششون به اینجا تمام نمیشه، این همه بحث این نیست. آخون تفاوت میذارن بین عبادت و معامله کلی یا عبادت و معامله فرعی جزئی. حالا اینجا فرعی اسمشو گذاشته که منظورشون از فرعی همون عملیش که مکلف داره در خارج یه نماز میخونه یا داره یه خرید و فروش میکنه. بین این دو فرق میذاره. در معاملات کلی میفرمان اصل نداریم که بخوام بهش تکیه بکاریم بگم اصل فساده یا اصل صحته. اصل چی باشه؟ اصالت الفساد نداریم، اصالت الصحه نداریم. تو عبادات شما میتونه عبادات کلی یعنی نماز کلی خب نمیتونیم، اصل خاصی نداریم. که اگه فرض کنید یه نهی اومد از نماز در مثلا حمام، نماز در وقت ندا که اون حالا بگیم معامله یه وقت ندا، ندای منظور روز جمعه هست که همچنین اذان میگن یا آقای هنی داره خرید و فروش میکنه، قرآن گفت و ذر البیع. خب یه وقت ما میخوام قانون کلیشو بگیم، میخوام بگیم المعامله عند الندا عند صلاة الجمعه باطلتون، یا کلی میخوام حرف بزنی یا اختم جزئی. جزئیش گفتن یه شخصی میاد دست شما یه روحانی رو میگیره میگه ببین معامله درسته یا نه. خب دارید معامله کنید، شما هم داریم نیست اذان ظهر جمعه هم بلند شد، طبق قانونی که دست نبش میگید این معاملت فاسده، معاملت اشکال داره. میگید چرا؟ میگید چشه؟ میگید تو این وقت نمیتونی معامله بکنی چون دستور دین تو شرکت برای نماز جمعه خیلی تأکید فراوان رو شده، مثل نماز جماعت های معمولی نیست. حالا یه حال میخوام عرض کنم آخون اینجا فرق میذارن بین عبادت کلی و جزئی یا معامله کلی و جزئی. حالا اول معامله شو بگیم دیگه فرق نمیکنه، عبادتش هم میگن عبادت هم همینطور. عبادت کلی رو یا معامله کلی رو میگن اصل نداریم بهش اکتفا بکنه. اما بیام سر معامله جزئی، یعنی یه معامله فرعی الان دارد انجام میده یه کسی، اینا چی میگی؟ اینجا میگن اصل داریم، اصل فساده. اگر ما نهی داشته باشیم رو معامله ها، خوب دقت کنید، نهی در معامله داریم و ما شک داریم که این نهی آیا موجب فساد هست یا نه. این نهی در معامله کلیشو نمیتونیم اصل بش تمسک بکنیم، اما جزئیاتشو چرا؟ به جزئیات که میرسه میگوین اصل فساده. چرا؟ الاصل و عدم و ترتب الاثر على هذه المعامله. ما شک میکنیم این معامله که انجام گرفت آیا جنس رو منتقل کرد به مشتری؟ اصل عدمشه. آیا پول از مشتری اومد دست بایه؟ اصل عدمشه. اگه شک کردین در نقل و انتقال، اصل عدم ترتب اثر هست. این اصل مقتضی فساد معامله است در معاملات جزئی، تو فرعیات. اما کلیات شاخون نمیپذیره. حالا وارد ایرادش میشیم. ما این بحثا رو بارها گفتیم، حالا صحبت امروز هم باز تکراره. بله، همطورش که میفرمایید. از فرمایش آخون این شد، اگر نهی داریم در یک معامله ای و ما نتوانستیم از ادله استفاده کنیم که نهی موجب فساده یا نه و رفتیم سراغ اصل عملی، اصل عملی چه میگوید؟ میفهمن تو معاملات کلی نه اصل فساد داریم نه اصل صحت، اصل وجود نداره. اما در فروعات که وارد میشیم چرا؟ شک میکنم این معاملهی که این آقا کرد، چه فروشنده چه خریدار، آیا انتقال محقق شد یا نه؟ اصل عدم ترتب اثر علی هذه المعامله است. این اصل مقتضی فساد معامله میشه. بعد میفرمان عبادت هم همینطور. مثلا نهی در حمام شده که نماز اونجا نخون، نهی از صلات در حمام. اگر کسی شک کرد که این نهی موجب فساد هست یا نه، از نظر کلی میفرمان اصلی نداریم برای این که بخوایم راه حلی برای خودمون درست بکنیم، فکرمون رو حل بکنیم. اما از نظر جزئی اگه یه مورد، حالا یه کسی وایساد نماز تو حمام خوند، من شک میکنم که این نماز او بری و ذمه کرد او را یا نه. اصل نکنه اشتغال یقینی اختزا میکنه که براحت یقینی بیاره و این آقا براحت یقینی نیاد. خب با توجه به این یه نکته یه دیگر نه کراهت نگید. فرض کنید ما نمیدونیم کراهت نید. یه نهی داریم از نماز. حالا فرض کنید نهی رو نماز حائضه بگید. حائضه گفته نماز نخون. حالا وایساد خون. آیا فاسده یا نه؟ یعنی ذهنتون رو خالی بکنید. فرض کنید شک داری تو فساد. ولی اگه دلیل داریم، ما الان دلیل داریم که حائض نماز بخونه خب فاسده. مستحاضه. مثلا باز یه نهی دارد با یه شرایط خاص. حالا کلی ما میخواییم صحبت بکنیم، ذهنمون رو میخواییم خالی بکنیم که یه عبادتی داریم که نهی روش اومده یا یه معامله داریم نهی روش اومده، نمیدونیم این نهی موجب فساده یا نه. این که نمیدانیم یعنی بگم نهی فقط نهی تکلیفی است. در واقع این میشه آقا نگید این نهی پس چه فایده ای؟ فایدهش اینه که نهی تکلیفیه، میگه این کار انجام ده، کارت حرام است. وقتا ندایی که معامله کرد اون یه کار حرام مرتکب شده. بحث ما بالاتر از اینه. میخوام این به دنبال نهی تکلیفی، نهی وضعی، اثر وضعیش فساد آیا هست یا نه. پس آخون تو فروعات میگن اصل داریم، اصل فساده. بعد تو همین فروعات میگن به شرطی از فساده که عام یا اطلاق کلی نداشته باشیم برای صحت معامله. یعنی اگه کلیت رو نداشتیم همینه که میگیم از فساده. و اما اگه داشتیم که الان داریم، احل الله البیع به طور مطلق گفته است که خدا همه بیع رو حلال کرده، یا اوفو بالعقود گفته یا تجارت هم ترازن گفته، با توجه به اینکه ما الان هم اطلاق داریم هم عموم داریم. عمومشو اوفو بالعقود میگیم، اطلاقشو آیه احل الله البیع میگیم که البیع چون مفرده بگم اطلاق او همه بیع رو شامل میشه. بعضی هم میگن نه الف لام جنسه، الان جنسش باز همه رو میگیره، اینش مهم نیست. اینو داریم عرض میکنیم که اگر عامی یا اطلاقی برای صحت معامله داشتیم و بعد یه نهی هم اومده است که وقتا ندا معامله نکن، در اینجا آخون میگن میتونید تمسک به اون عام یا اطلاق بکنی و بگی این معامله صحیح هست. پس اگر عام یا مطلق کل فرمایش آخون رو جمع میکنیم تو این جهت که نه در یک معامله آمده است، معاملا معامله فرعی است، آیا نه موجب فساده یا نه، ما باید اول عام رو بگیم. آخون آخر گفتن، اول گفتن مختزی فساد است، نه اول باید بگیم که اگر عام یا اطلاقی داشتیم تمسک به اون عام اطلاق میکنیم و میگم معامله صحیح است. و اما بدون العام بدون الاطلاق فرض کنید هیچی نیست، فقط یه نهی اومده رو معامله و شک کردیم که آیا معامله صحیح است یا نه، اصالت الفساد که منشأش هم اما اصل عدم ترتب اثر هست، دلیلش اینه، اصل عدم ترتب اثر هست فی المعامله. این فرمایش آخر ما یه ایرادی مرتب داشتیم قبلا و نزاعی که بین آخوند و شیخ بهایی بود اونم باید اینجا اشاره بکنه. صحبت ما این بود، گفتیم ما دو تا کلی داریم و یه جزئی. آخوند کلی اولا میگن و یه مطلب میان سر جزئی، ما میگیم نه بعد از کلی کلی دومی هم داریم بعد میان سر جزئی. دو تا کلی چیه؟ یه کلی داریم کلی نماز، کلی نماز رو گفته است اقیم الصلاة. یک کلی دومی داریم که بعضی از صنوف نماز را، بعضی از انواع نماز ها رو نهی کرده. اینا که جزئی نیست که، آخوند اینا رو جزئی میدونن، مشکل تو همین جاست. ما هم گفتیم این کلیه. وقتی شاعر میاد میگه نماز در حمام نخون، این که جزئی نیست که، اینا هم کلیه. لذا تو رساله اگه مرجع تقلید می نویسه کلی می نویسه، میگه کلیه نماز واجب است، همه نمازها واجب. بعد هم میگه همه نمازهایی که تو حمامه چیه؟ مثلا میگه مکروه. این کلیه، این کجاش جزئیه؟ فقط ما میدونیم نماز تو حمام از نظر مصداق کمتر از کلیه نماز، هر دوش کلیه، ما تو اون کلیه بزرگترین کلیه کوچیکتر، شبیه جنس و فصل. مثلا حیوان که میگید ببینید چقدر مصداق دارد، خیلی زیاد. بعد یه مصداقشو میگید انسان، یه مصداقشو میگید بقر، یه مصداقشو میگید اون ملمس. این انواعها کوچکتر از جنسه، اما انسان که جزئی نیست که، انسان خودش کلیه. تو منطق میگن جزئی اضافی بهش میگن، جزئی اضافی یعنی نسبت به جنس که میسنجی دایرش محدود تره، جزئی اضافی است، اما جزئی حقیقی نیست، حقیقتاً هم کلیه. شارع مقدس وقتی میگه نماز تو حمام نخون، کلی دلت میگه که جزئی نیست. یا بیع وقتاً ندا که میگه اونم همین دو. ببینید ما یه کلی داریم کلی معاملات، یه کلی هم داریم کلی معاملات وقت اذان ظهر جمعه، اینم کلیه، یعنی جزئی نشده. جزئی مال اون فرده، یعنی همچی که میاد یک کسی رو میتونه خرید و فروش میکنه، این میشه جزئی. میخوام اینو عرض کنم که با عروض یک شیء فوری نگید جزئی شد. یه معامله دارد میکنه، عارض شد، وقتن ندا، این وقتن ندا که او رو جزئیش نکرد که، این عروض شیء مثل عروض شکه. بگه من شک کردم، آشاره اومد گفت نمازی که شک بین سه و چهار توش میشه بنابرای چهار بذار. این عروض شک آیا عمل رو جزئیش میکنه؟ نه، نه کلیه. میگه کلیه نمازهایی که شک بین صبح و چهار این کارو بکن. تو عروض شک هنو کلیست، یعنی شارعه یه حکم کلی دارد مالا برای اون کسی که علم دارد به چهار رکعت نماز، یه کلیه دومی باز شارعه دارد برای کلیه کسانی که شک میکنن تو رکعت، این هنو کلیست، حکمش هم کلیه. اینو دقت بکنیم. بعد از این کلیه دومی هم سر جزئی، جزئی یعنی اون فردی که حالا وایساد خونده. خب عرض من اینه، حالا که این آقا وایساد یه نماز خوند، این شد مصداق جزئی، اما نماز تو حمام، سوال من اینه این نماز تو حمام مصداق نماز کلیست یا مصداق کلیه نماز تو حمامه؟ خیلی واضح شد که مصداق کلیه دومه نه کلیه اول. و شارع دو تا کلی گفت، یه کلی برای نماز گفت نماز بخون، همون شارع پنج تا کلیه دیگه هم گفته، گفته نماز تو حال استحاضه همچینه، نماز تو شک همچینه، نماز مسافر همچینه، نماز مستر همچینه، اینا همش کلیه، اینا هیچ کدوم جزئی نیست. الان مثلا مسافر فرض کنید شخص مسافر و شارع یه نماز کلی گفته چهار رکعت، اما همون شارع برای مسافر کلن گفت دو رکعتی بخون. حالا اگه من شک کردم یه نماز چهار رکعتی مسافرم یه نماز چهار رکعتی خوندم، حق دارم به اون کلی اول تمسک بکنم؟ حق ندارم تمسک بکنم، باید بیام تو کلی دوم. شارع یه کلی دومی داره، داریش محدودتره، اصلا عمدن شارع کلی دومو گفت. وظیفه من الان تو این کلیه دوم داره تعریف میشه، نه تو کلیه اول. آخوند این کارو نکرد، آخوند اومدن از کلیه اول یه مرتبه اومدن تو جزئی. خب بعد چی میگه؟ اشکال کاری که الان با آخوند هست اینه، فرمودن تو جزئی اگر یه عام میداشتیم تمسک به اون عام میکنیم، اگه عام نداشتیم وقت اصالت الفساد جاری میکنیم. یه حلقه مفقوده اینجا داره تو عبارت، حلقه مفقودش اینه، جناب آخون ما اهل الله البیت داریم، فکر نکنید ما منکر هستیم، قبول داریم یه قانون کلی داریم اهل الله البیت، اما شما نمیتونید برای بیع وقتن ندا تمسک به اهل الله البیت بکنیم، اهل الله البیت این کلی اوله، کلیه دوم ما چیه؟ ضر البیع است که تو آیه شریفه فرمود اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ضر البیع. اینم یه کلیه، این که جزئی نیست که، این کلی. حالا این ضر البیع ببینید چی ازش استفاده میشه. حالا بعد از ضر البیع که کلیه، یه مصداقش آقای علی آغاز که فروشنده سو کناره محل مصلای نماز جمعه مغازه دارد و هیچی دارد میفروشه، شما یه آخوندم صدا میزنه میگه معامله من درسته یا نه، آیا میتونی شما تمسک به کلیه اول بکنید؟ به کلیه اول میگه اهل الله البی شاید مقدس اهل الله البی، اینجا نگفت که برای مورد نماز جمعه داره میگه ضر البی، اینم کلیست، به این باید تمسک بکنید. اینو باید ببینید دلیلش چیه. شارع از اون حرف اولی صرف نظر کرد، اینو مطمئن باشی، مثلا مسافره شارع برای حاضر گفته نماز 17 رکعت سید، اما یه مطمئن به مسافر که رسید گفت 2 رکعت بخون، حالا بعد میگه من شک دارم این آقا 4 رکعتی خونده است نمیدونم نمازش درسته یا نه، تمسک بکنم به اون نمازایی که شارع گفته 17 رکعت، تمسکتون غلطه، نمیتونی تمسک به کلی اول بکنی، چون خود شارع از کلی اولش صرف نظر کرد، برای مسافر یه کلی دومی رو ذکر کرد. شما باید این کلی دوم ببینید دلالتش چیه، یا میگه دلالت بر فساد داره یا نداره، یا میگه نمیدونم چیه میری سراغ اصل عملی، اما الان تمسک به کلی اول نمیتونید بکنید، در کفایه تمسک کرده است. این اشکالیست که ما قبلا هم داشتیم، نمیدونم آقا میخواستن همین رو بفرمان یا نه، ظاهرن اشاره ای کردن این بود، اینا بارها قبلن هم داشتیم، این هم تکرار میکنیم.
جای داریم که اونطور یه دو ماه ساعت اونطور بعد جزئی نشه؟
نه، اگه جزئی نشه میشه طبیعت به ماهیت. طبیعت به ماهیت اصلا مأمورم به ها نیست. شارع اگر امر به طبیعت میکنه میگه صله، آخرشون نماز جزئی را از شما میخواد، نه نماز طبیعت که تو ذهنتونه، که شما تعریف نماز تو ذهنتون حاضر بکنه بگی من نماز خوندم. شارع نماز تو خارج از شما میخواد. اما همین که میگیم نماز خارج داره، نگید اون نماز با مشخصات خارجی امر روش اومده، چون مشخص خارجیش یکی اینه که مثلا تو این مکان خوندید، حالا اگه برید اونور بخونید امر نداره، اینم که نمیتونید بگید. چون نمیتونید بگید لذا میگن امر رو طبیعت آمده است نه رو مشخصات. اما از اونورم بخاطر که یک شما فرار نکنید از نماز و بگید اگه رو طبیعت اومده است، از طبیعت به ما هیهیه لا موجوده ولا معدومه، قید وجود نداره، قید عدم هم نداره، چون تو ذهن شما تصور میکنه. به خاطر اینکه فرار نکنه از نماز خوندن، فوری میگن امر رو نماز آمده است رو طبیعتش، بعد میگن از طبیعت به ما هیا موجودتون فی الخارج با این قید. خیلی خوب، ما میگیم نمیتوانیست برگردی سر کلی اول. یه باید یه تکرار میکنم، آخون فرمودن دا این بیع وقتا ندای نهی روش اومده، آیا این نهی موجب فساده یا نه؟ میگن برو تمسک بکن به عام یا اطلاق، با اون عام اطلاق بگو این معامله درسته. عام اطلاق ما چیه؟ اهل الله البیع، اوفو بالعقود، این هست. آقا میگن تمسک بکن عام بکن، بگو این ضرور به اینجا موجب فساد نیست. ایراد ما اینه که جناب آخون نمیتونید برای این ضرور به این به یه وقت ندا تمسل به اهل الله البی بکنید. چرا؟ اهل الله البی کلیه اول است که همه بیع رو شامل میشه، و خود شارع راضی نیست به این که همه بیع رو بگید حلاله، خود شارع هم راضی نیست. دلیلش اینه که چندین مورد معاملات رو خود شارع اومده به نحوه کلی نه کرده، یکیش همینه، همین ضرور به این یه کلیه، این که جزئی نیست. که شما برای این معامله که آقا تو بازار داره تو اذان ظهر جمعه انجام میده، باید تمسک به ضرور به بکنید، به این کلی تمسک. ببین ضرور به چی دلالت داره؟ اگه ضرور به گفتید موجب فساد، بگو فساده. اگه گفتید موجب فساد نیست، بگید فقط تکلیفاً میگید حرامه اما فساد نیست. اگر هم شک داری یه حرف دیگه بزن، اما نرو سراغ اون کلی اول. این کلی اول خود شارع از این سطح نظر کرد. تو نمازش هم همینطور، شارع یه بار میگن اقم الصلا، این کلیش. یه بار هم نماز تو حمام هم میگه کراهت داره، میگه نماز تو حمام نخون. حالا من کراهتشو نمیگم، اینطور میگه، گفته نماز تو حمام نخون، این نماز تو حمام نخون کلیست نه جزئی. این کلیه دوم بعد یه سر جزئی، جزئش اینه که حالا من وایسم تو حمام نماز میخونم، از مشهد سوال میکنم چی؟ خب مشهد نباید بره سراغ کلی اول، بگه چون کلی اول گفته اقیم السلا پس نماز تو درسته. خود شارع قبول نداره، اون اقیم السلا تو برای حمام نگفته، خود شارع استثنا کرد. ما باید بیان ببینیم این گفته است اتروک الصلا فی الحمام، اینا باید ببینیم چی چی دلالت داره، اینا هم یه کلی است، اینا باید ازش استفاده کنیم. یعنی
کلی که مشکوک
کلیه دوم، همین به اصل عملی مراجعه کن. فعلا ما این نکته کفایه رو میخوام ببینیم آیا میتونیم به کلی اول تمسک بکنیم. حالا کلی اول ما داریم میگیم آخون اسم اول دوم نیومده، فقط اینجا میگن که وقتی نهی در معامله فرعی داریم، میگوید این نهی موجب فساد نیست با توجه به اینکه یک عامی یا اطلاقی داری. عرض ما اینه که این عام و اطلاق به درد بحث نمیخوره، اینا فعلا صرف نظر بکنید ببینید تو مورد خاص کلی ما چه میگوید. شعر مقدس ها یه نماز کلی گفته واجب، اما بعد همین شعره اومده است یه نماز برای مجاهد تو میدون جنگ یه نماز جداگانه تعریف کرده است، برای مسافر یه نماز جداگانه تعریف کرده است، برای کسی که ناسیه اجزا و شرایط است یه نماز دیگه تعریف کرده، یعنی قید زده میگه ناسی این کارو بکن. الان اون حدیث لا تعاد مال همینه دیگه، مال ناسیه، میگه لا تعاد، میگه نماز هر جز شرط شد فراموش شد نمیخواد اعاده بکنه. بعد استثنا زده میگه پنج، ما منهای این پنج چیکار میکنیم؟ همه جای دیگه نماز هر چی یادش رفت میگم نماز درست. خب ما باید همین حدیث رو ببینیم دلالتش چیه. این حدیث الان کلیه، نه این که بگم ناسی حکمش چیست تمسک کنم به عقب الصلاه. عقب الصلاه که مال ناسی نیست که، یه چی خیلی کلیه وسیعه، مثل یه جنس میمونه و جنس دلالت بر نوع خاص نداره اصلا. بله دیگه، حالا تو صلات در قصبش بگم، صلات در حمام و این دیگه کرات، یه مثال دیگه صلات در قصب که قبلا داشتیم که ما همین نزاع تو بحث قبلی با آخون سر هم نمداشتیم، یه کسی نماز تو قصب وایساده خونده حکم چیه؟ ما میگیم دوتا کلی داریم، یه جزئی، یه کلی داریم، کلی اول از صلات و صحیحتو، این کلی اول، یه کلی دوم داریم برای صلات تو قصب که شعر مقدس میگه تصرف لا تتصرف فی القصب، لا، یا مثلا میگه لا تصل فی القصب، اینم کلیه، اینا نگه جزئیه، اینم کلیه، این کلیه دوم. بعد از این کلیه دوم میگه سر جزئی، جزئی چیه؟ این است که من خونه ای که دارم خونه قصبیه مثلا توش نماز بخونم. خب این نماز من درسته یا نه؟ اگه شک کردم من حق دارم به کلیه دوم تمسک بکنم، نه به کلیه اول. کلیه اول که مربوط به قصد نیست که، همون شعاری که گفت نماز بخون راجع به قصد حرف خودشو تصحیح کرده، یعنی یه مورد خاص رو تو قصد نهی کرده، میگه لا تصل فی القصد. این لا تصل فی القصد رو من باید ببینم چی دلالت میکنه. آیا فقط میگه کارت حرامه اما نماز درسته که میگن حکم تکلیفی، یا نه میگه نماز باطله که بشه حکم وضعی، یا بگیم دلالت نداره بریم سر اصالت و اشتغال، بگم من نماز تو خونه که خوندم شک میکنم برات ذمه حاصل شده، اشتغال یقینی داره میگه نه این فایده نداره. آخونده اومدن تو نماز تو قصب وقتی میگن من شک دارم تو دلالتش تمسک کردن به اون کلی اول، گفتن چون کلی داریم که نماز بخون اقم الصلاه پس این نماز تو قصب درسته. بیدید اینا میتونید بپذیرید یا نه؟ اینا نمیشد اینا گفت. نمیدونم چی بگیم دیگه، حالا خیلی واضحه این بحث دیگه، فکر میکنم بفرم. اصلا آخونده کلیه در بحث یک کلی بیشتر بشه اعتقاد نداره، تو کلی کفایه چی نگاه میکنید یعنی یک کلی داری بعد میان سر جزئی، آن میخوان حکم جزئی رو از تو کلی استخراج کنن. این الان بحث امروز هم دقیقا کفایه، نگاه کنید دو سه خط هم بیشتر نیست، خیلی واضح هم هست. میگن اما تو مسائل فرعی ما تمسک میکنیم به اون اهل الله البی، آ چی کار میکنیم؟ مثلا این بی وقتن نداره، میگم درست بی وقتن ندایی که نهی داره دا و من شک دارم تو فسادش، میگم تمسکم به اهل الله البی. اصلا کلیه دومیشون نمیگن تا برسه به کلیه سوم. و عرض من اینه که کسی که نهی دارد از این معامله این باید به کلیه دوم مراجعه بکنه، به کلیه اول. کلیه اول اصلا قابل استناد نیست، ما داریم دو تا کلی درست میکنیم و دو تا کلی هم اینطوری درست میکنیم، میگیم خود شاعری که گفت اهل الله البیعا، بعد خودش تو همون قرآن یه تو سوره جمعه گفت ذر البیع، اونم یه کلیه است. هر دوش کلیه. حالا این آقایی که وقتا ندا معامله کرد تمسک به اهل الله البی بکنه یا تمسک به ذر البی باید بکنه؟ آخون تمسک به اهل الله کردم، عرض ما اینه که این غلطه، باید تمسک به ذر البی بکنه که اینم کلیه دومه. دیگه مثال هر چی بزنید، مثال مستر رو بزنید. ببینید مستر را مثلا مستر است که تیمم بکنه. حالا این آقا تیمم نکرد و رفت مثلا وضو گرفت، به خودش تحمیل کرد. اگه شک کردیم که این تیممش درسته یا نه، وضوئی که گرفته درسته یا نه، آخو میگن تمسک اون به اون عقل صلات کلی که میگه وضو بگیر، اذا قمت الى الصلاه فاغسل وجوهك. میشه یه مرتبه برای مستر رفتن تمسک به قانون اولی که اون قانون اولی مال غیر مستره، اما آخون اینا نمیگه. ما چی میگیم؟ ما میگیم دو تا کلی داریم، یه کلی از قمت الى الصلاه فاغسل وجوهك مال غیر مستره، یه کلیه دوم داریم، کلیه دوم مال کسیه که الا تجدوا فلم تجدوا ما فتیممو، اینم کلیه دومه. حالا بیاد سر مورد جزئی، مورد جزئی از اون مورد کلیه دوم اصلا کلیه اول، تناسب کلیه اول نمیتونید اصلا با. تو اضطرارش همینه، تو ناسی همینه، تو نمیدونم اکراه همینه، مثال خیلی داره. تو همه این موردها بگه ما شک کردیم باید تمسک به کلیه دوم بکنیم نه کلیه اول، چون خود شارع اومده برای کلیه دوم حکم صادر کرد، گفته اگر مکروه بودی، اگر مجبور بودی، اگه فراموش کردی، اگه سرما بود، اگه گرما بود، اگه مسافر بودی، اگه نم اسلحه بالا سرت بود. ببینید تو مورد های کلی همه اینا کلیه، تو این مورد ها شارع اومده یه حکم صادر کرد. ما باید این دلالت ها رو تو مورد جزئی پیاده بکنیم. چه میدونم بس این دفعه اول نیست، کفایه دیگه، خیلی این دفعه چند دومه داریم بحث رو میکنیم. و حالا آقای تو خسته میشن از تکرار صحبت ما، اما دیگه همینه. خب ما دیگه حالا از این بحث صرف نظر میکنیم، یه دو نکته دیگه هم میخواستم عرض بکنم. فرمایش حضرت امام هم ببینید تو تقریراتشون، انشاءالله فردا هم ادامه این بحث رو داریم و هم فرمایش حضرت امام رو در کتاب مناهجشون. صلی الله علیه و آله.